خارج از این قاعده باشه. نه، دین یه بخشایش هست با تجربه سازگاره، یه بخشایش هست با علم غربی سازگاره. این دینی که شما میبینید یه جاهاییش با پیشرفت غربی سازگاری نداره، علتش اینه در طول زمان این خرافاتی بهش اضافه شده، اشکالاتی پیدا کرده. پس اینو باید علکش کنیم.
پس معیار و ملاک رو اندیشه غربی گرفتن و حالا میخوان به نوعی بگیم بر اون لباس دینی تنش کنن و بپوشونن.
این یکی،
بله،
لباس دینی میخوان تن به اصطلاح اندیشه های خودشون کنن، بگن همین دینی که شما دارید خیلی هم زده غربی نیست، میبینید این سازگاره سازگاره. و یه اتفاق دیگه که در جریان روشن فکری دینی میفته اینه، دین رو با شاغول و با معیار مدرن علکش میکنن. یعنی میگن آقا چطور شما آرد رو برمیدارید و در یک علکی میریزید صافش میکنید، یه چیزایشو میریزید دور. ممکنه این چیزایی که در این آرد هست همون دونای گندم باشه دا، منتها میگه از علک من رد نمیشه، پس باید دورش ریخ. باید دورش ریخ. ممکنه این چیزی که در این علک باقی مونده جواهر باشه دا، ولی میگه چون از علک من رد نمیشه من میریزمش دور. حالا گاهی میگن یک چیزهایی از خارج دین به دین اضافه شده، این یه روی کرده که خب عالمان دین اینو انجام میدادن. شما نگاه کنید بسیاری از عالمان دین در طول تاریخ پاسبانان مرزهای اعتقادی بودن، از اینکه مبادا چیزی به نام دین وارد دین بشه. یکی از محرماتی که در کتابهای فقهی از 1000 سال قبل در احادیث ما هست اینه که کسی یه چیزی رو به دین نسبت بده، به قرآن، به روایت، میگن روزه رو باطل میکنه اگر کسی یک حرفی رو به امام معصوم نسبت بده، حتی که حرف درستی باشه. بگه امام صادق گفته که مثلا ماسک بزنید، ماسک زدن حرف خوبی، حرف غلطی نیست، ولی این که بچسبونه به امام صادق دروغه. یعنی تا این حد بزرگان دین احتیاط میکردن که حرفی خارج از دین به دین نسبت داده نشه. تا اینجاش که مشکلی نیست، بس اینجا به بعده. اونا میگفتن که اگر یک گزاره دینی، حتی اگر دینی باشه، یعنی ما میدونیم از امام صادق نقل شد، با معیار علمی و عقلی و تجربی امروز ما سازگار نباشه، این هم قابل قبول نیست.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
یک جمله داری که از سردمداران جریان روشنفکری در ایران که اتفاقا در اوج محدودیت مناسک دینی در دوره رضاخان، این آدم تو تهران سخنرانی میکنه هر هفته و سخنرانیش در روزنامه شب پخش میشه، یه آقایی به نام شریعت سنگلجی،
بله،
اسمش غلام رضا بوده،
بله،
اینقدر این آدم گرایشات شبه یعنی روشنفکری دینی و حتی شبه وهابی پیدا کرده که میگه به من غلام رضا نگه. این کلمه غلام رضا چون شما رو به امام رضا با واژه غلام نسبت میده، این شرکه. تا این حدی آدم دیگه شبه وهابی شده،
بله،
که این وقتی از آیت الله عظما سبحانی، خود من شنیدم که شون فهمودن کتابی که شریعت سنگلجی راجع به توحید نوشته همون کتاب محمد ابن عبدالوهاب معروفه. ببینید محمد ابن عبدالوهاب رئیس بنیانگذار وهابیت، کتاب همونه. شما فهمودید تناقض، یک تناقض عجیب پیش میاد. ما الان جامعه ایرانی یکی از گروه های متحجر عقب مونده با خشونت بالا رو همین جریان
سلفی
و وهابی و اینها، حالا با گرایش‌های مختلف داره، هم داعش، اینها میدونن دیگه، یک جریان غیر معقوله که نه با معیارهای عقلانی سازگاره نه با معیارهای دینی. جریان روشنفکری دینی در نقد آموزه‌های دینی و شیعی مخصوصا یک باره با جریان تند بی منطق سلفی هم‌آواز و هماهنگ میشن، همون حرفا رو میزنن.
چطور میشه یک نفر هم در این حال سلفی باشه اندیشش و هم ادعای روشنفکری کنه؟
این سوال رو من از یکی از مستبصرین پرسیدم، یکی از اساتید دانشگاه مدینه که شاگرد بنباز بود،
بله،
یعنی ابتدا دین خاصی نداشت، بعدن گرایشات اسلامی تقویت میشه، بعد میره عربستان شاگرد عبدالله بنباز میشه، بنباز معروف مفتی،
بله،
عربستان. بعد ایشون میگه که در کتابخانه مدینه یک مجموعه کتابایی بود که اینا شماره نمیشد و به دیگران نمیدادن، میگفتن باعث گمراهی میشه. من رو آقای بنباز اجازه بهم داد، برگه بهم داد، گفتن این آدم به اصطلاح سالم و مطمئنیه، این کتابهای زاله و گمراه کننده رو به ایشون هم بدید. من دیدم یک کتابی از یکی از مورخان اهل سنت هست، مال قرن 4، اومده از فضائل علی بن ابی طالب گفت. این آدم به واسطه همین کتاب دچار تحول میشه و به مذهب اهل بیت گرایش پیدا میکنم. ایشون میگفتن من در یمن که بودم یه دوستی داشتم، استاد دانشگاه بود، یمن شمالی و جنوبی قبل از فروپاشی شوروی به اصطلاح دو تیکه بود، یه قسمتش وابسته به شوروی بود، یه قسمتش وابسته به آمریکا و جریان لیبرالیسم. میگفت دوستی داشتم که در قسمت کمونیستی یمن زندگی میکرد و این کمونیست شده بود، ابتدا مسلمان بود و بعد کمونیست شدید شده بود، بعدها یا شاید اصلا مسلمان نبود کمونیست بود، بعدها این تغییر رویه میده و من شنیده بودم که بر اساس ایمیل و اینا که باش ارتباط پیدا کرده بودم این آدم برگشته بود به سمت اعتقادات. جالبی بود که میگم این وهابی شده بود، یعنی اول کمونیست منکر خدا و منکر
بله.
همه چی طبیعتگرا و بعد یک بار مسلمان میشه، حالا بین همه مسلمان ها میره وهابی میشه و بعد هر از وهابیت هم دست برمیداره و بالاخره راه ملایمتری رو پیش میگیره. میگه من یه وقتی ازش پرسیدم فلانی تو کمونیست بودی چطور شد در بین همه اعتقادات از کمونیست وقتی میخواستی به سمت اعتقادات بیای یه بار رفتی و وهابی شدی؟ آخه یه دین دیگری، یه آیین دیگری. به من گفت که من دیدم نزدیکترین دین به مبانی فکری کمونیسم وهابیت. با تعجب گفتم چطور؟ گفت چون هم در کمونیسم و هم در وهابیت عالم فراماده انکار میشه، میگه این پیغمبر علیاذ بالله مثل چوب خشکیده میمونه، انکارش میکنه روح رو. کمونیست هم میگه که خب خدا نیست چون من ندیدمش. جریان روشنفکری دینی چون مبانی غربی رو داره، وقتی هم که میخواد نقد کنه دین رو و دین رو یک پالایشی بکنه، یک دینی که بسیاری از مباحث معنوی و خصوصا در شیعه که این مباحث واسطه اهل بیت نورانیت و برجستگی بیشتر داره انکار میشه.
بله، بسیار متشکرم از توضیحات حضرت عالی و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه غبار فتنه. آنچه که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد برنامه غبار فتنه بود از رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای عبدالله جوادی و سایر همکارانی که در تلاشند تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
همراهان عزیز، حالا که صحبت از استبداد منور شد، اینو باید بگیم که یکی از بزرگترین تحقیرهای ملی ما در تاریخ معاصر این بود که عده‌ای غرب زده گفتن ایرانی‌ها به اختیار خودشون نمیخوان متمدن بشن، پس باید با زور این کار رو کرد. این افراد بوسه به چکمه رضاخان زدن و حاضر شدن آدم قلدر و بی‌سوادی مثل اون بیاد و بر مردم حکومت کنه. چرا؟ چون باور نداشتن که ایرانی میتونه. با پیروزی انقلاب اسلامی این خود باوری دوباره به ملت ما برگشت. امروز شعار همه ملت ما اینه: ما میتوانیم. به امید روزی که پرچم عزیز کشورمون ایران در همه عرصه‌ها در جهان به اهتزاز در بیاد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرن، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فرداییم، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد، باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 18:40 است. شما روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میزبان امواج رادیو سراسری معارف هستید. هر جا که هستید امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشید، روز تعطیل، روز جمعه، و تا این لحظه هم به خوبی و خوشی گذشته باشه. در ادامه برنامه هم خدمتگزارتون هستیم. از این رسانه دینی برنامه‌ای که تقدیمتون شد غبار فتنه نام داشت، اما در این لحظه با هم به استقبال کتاب و کتابخانی میریم، روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم و قسمت 23 کتاب روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت رو با هم میشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت نوشته محمد علی گودینی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان، بازیگران آسیه گرجی، امیر زنده دلان، صدا بردار فاطمه قسامی،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که غلام علی 3 ساعت مرخصی گرفت تا در مراسم عروسی خواهرش شرکت کنه. بعد از عروسی به پادگان برگشت و حالا ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت 23. بیست و دو ماه از سربازی غلام علی گذشته بود. بعد از 1 ماه و 10 روز تونسته بود مرخصی بگیره. خیابونا شلوغ بود. غلام علی به کوچه که رسید بیبی رو دید که جلوی در ایستاده بود. بیبی تا پسرش غلام علی رو دید دوید طرفش و جلوی همسایه ها دست انداخت گردنش و گفت
الهی قربون قد و بالات برم غلام جان، دایی شدی، مبارکه.
غلام علی به سمت اتاق رفت. صدای گریه نوزاد همه جا پیچیده بود. همه درهای سالونای کم ارتفاع مرغداری بسته بود. غلام علی تو چارچوب در ایستاد و به خواهر بزرگش تاج ماه نگاه کرد که نوزاد و بغل کرده بود. نوزاد تو قنداق سفیدی پیچیده شده بود. جلوی در اتاق به رسم آبادی نیم تاج خواهر کوچیک غلام علی نوزاد رو از تاج ماه گرفت و تا جلوی در اتاق برد. غلام علی نوزاد رو بوسید. بعد رو به تاج ماه کرد و گفت
اسمش چیه تاج ماه؟
بیبی از پشت سرش گفت
علی اصغر.
تو چشمای بیبی شادی موج میزد. غلام علی صابون جیره‌ای رو از پادگان به خونه آورده بود. اون قالب صابون رو به نوزاد گرفت و گفت
علی اصغر، بیبی دایی برات صابون آورده.
بیبی قالب صابون رو از دست غلام علی گرفت و گفت
ماشاءالله چه بچه روزی داریم هست، همین الان میخواستم برم برای شستن کهنه صابون بگیرم.
غلام علی به سمت آشپزخونه رفت. سماور روشن و استکانهای کمر باریک ردیف شده بود. غلام علی رو به بیبی کرد و گفت
بیبی چه خبره؟ ختن سرون داریم؟ این همه مهمون میاد یعنی؟
بیبی نونی تازه با تکه مرغ پخته تو بشقاب گذاشت. بعد داد به غلام علی و گفت
امروز جلسه هیئت و انداختن اینجا. خوب شد اومدی مرخصی. چراغ علی هم نیست که به چای و سماور برسه.
اعضای هیئت یکی یکی دوتایی و چند نفری از راه می رسیدن. اونا بلند بلند حرف می زدن و با غلام علی و تازه واردا احوال پرسی می کردن. شیر مراد با دیدن غلام علی و لباس سربازیش خندید و گفت
پس که ما پلو مرغ پایان خدمت تو رو میخوریم آقا غلام، هرچی باشه یه دورانی همکار و هم اتاقی بودیم.
غلام علی یاد روزایی افتاد که شیر مراد به عوض یابو تسمه مالبند گاریو به گردنش مینداخت و میکشید. حالا دیگه همه جا شیر فشاری گذاشته بودن و بیشتر خونه ها لوله کشی شده بود. هم ولایتی های غلام علی دور تا دور اتاق نشسته و به دیوار تکیه داده بودن. سفرعلی هم بود. از چهره سبزه و آفتاب سوختش معلوم بود تازه به پایتخت اومده. صدای هم همه تو اتاق بلند بود. مردی ناشناس و سیاه چهره با سیبیل نازک و آویزون گوشه اتاق نشسته بود. چشماش گود افتاده و گونه‌هاش تو رفته و لبش سیاه بود. اون به سیگار پک می‌زد و به غلام علی نگاه می‌کرد. غلام علی سینی چایو گردون، داشیم الله صلوات فرستاد. بعد قرآن رو بوسید و باز کرد. غلام علی نشست کنار سفر علی و آروم گفت:
عمو سفر، به سلامتی شما اومدی پایتخت مملکت؟
سفر علی سیگاری روشن کرد، بعد پک محکمی زد و گفت:
یعنی بخیالت من دلم نمیخواست بیان پایتخت مملکت. میونه یه همه مخلوق پایتخت نشون من زیادیم، و من خودت نمیبینه بیشتر علی آبادی اومدم پایتخت مملکت. خب منم رو بقیه مخلوق خدا اومدم و برات بگم عهد خونوار آبادی اقل کمش 7 خونوار اومدم پایتخت مملکت یا رفتن شهرهای دیگه. حالا بگو ببینم وقتی من اومدم تا حالا جای کی تنگ شده؟
صدای سفرعلی بلند شده بود. داشی مولا گفت:
خیلی خوب، حالا ساکت بشی تا چند آیه قرآن بخونیم، آسای شجاعالدین هم تشریف میارن.
داشی مولا چند آیه قرآن خوند. کمی بعد سید شجاعالدین از راه رسید. عبای قهوه‌ای رو دوشش بود. همه جلوی پاش بلند شدن. داشی مولا صلوات فرستاد و همه دم گرفتن. غلام علی برای سید چای برد. سید استکان چایو برداشت و لبخند زد. نگاهش به دل غلام علی نشست. کمی بعد سید از این که چند دقیقه دیر رسیده عذرخواهی کرد. دیگه کسی سیگار نمی کشید. همه ساکت شده بودن. سید بعد از گفتن چند مسئله شرعی نگاهی به جمع کرد و گفت:
هر چند ملاحظه شما و این مجلس و هیئت محترم رو می کنم، مخصوصاً ملاحظه مشهیات قلیو که به اجبار تو محبته این مرغداری زندگی میکنن. چه بسا دفعه بعد صاحب کارش اجازه نده یا راضی نباشه این مجلس تو ملکش برگزار بشه. اما حالا که برگزار شده وظیفه دارم برای آگاهی هم ولایتی های عزیزم به بعضی از مسائلی که دوربر ما و تو کل جامعه میگذره اشاره کنم.
هم ولایتی ها سر جاشون تکون خوردن. بعضی دو زانو نشستن و عده‌ای هم چهار زانو. مولا یار آرنجشو گذاشته بود رو کنده زانو و چونشو بین دو دستاش گرفته و زل زده بود به سید شجاعالدین. غلام علی به مرد سیاه چهره ناشناس نگاه کرد. سیگار نصف نیمه لای انگشتاش مونده و لوله خاکستر کج شده بود. انگار حال نداشت دستشو بالا بیاره و به سیگار پک بزنه. سید از خیانت‌های شاه گفت و ظلمی که به مردم می‌کنه. رنگ همه پریده بود و زیرچشمی و با ترس به هم نگاه میکردن. همه نگران شده بودن. سید که متوجه نگرانی و ترس هم ولایتی ها شده بود گفت:
خب وقتی امور مملکت به دست دیلا مذهب وابسته به اجانبه، معلومه که امثال شما سر بلا تکلیفی باید کار مقدس و شرافتمند کشاورزی و دامداری رها کنید و آبادی سرسبز و خالی بذارید و تو چنین وضعیت ناگواری آواره شهر و دیار غربت بشید.
بی بی از جلوی در اتاق رد شد و به سمت آشپزخونه رفت. صدای گریه ی علی اصغر اومد. میرزا ولی با عجله از اتاق بیرون رفت. سید نگاهی به جمع کرد و با لحن آرومتری گفت:
مثلا همین آقای مشهدی حیات قلی، شما با برادر تو آبادی کشاورزی میکردی، چرا مجبور شدی حشم و زمین و خونه و باغ و ملک پدری تو بذاری و بیای اینجا تو این وضعیت غیر بهداشتی تو محوطه مرغداری زندگی کنی آقا؟
آقا مشی دست رو دست گذاشت، بعد نفس بلندی کشید و چند بار سر تکون داد. سید ادامه داد:
عزیزان من، اگه حکومت شاه به جای اینکه گندم آمریکایی یا کیلوی 2 تومن وارد کنه، گندم ایرانی یا کیلوی 1 تومن از دست شما می‌خرید، حالا هزاران هزار رعیت امثال شما مردم شریف تو این ناکجا آبادا چیکار داشتن؟ و چطور قبل از تقسیم اراضی کل مردم مملکت نون گندم دهات و آباد ایران رو می‌خوردن؟ اما حالا واسه چیه؟ اما آواره پایتخت و شهرهای دیگه شدن آقا.
چند نفر با اخم به سید نگاه کردن. عده‌ای هم سر پایین انداختن و تو فکر رفتن. مرد سیاه چهره گوشه اتاق چرت میزد و به حالت قوز سرش تا نزدیک زیر سیگاری پایین رفته بود. سید شجاع‌الدین ادامه داد:
خب اون همه فریادها و نصیحت‌های آیت الله خمینی هم در اعتراض به همین مسئله بود، چون نمیخواستن مردم ایران برای نون شب به بیگانه وابسته باشن. ایشون راضی نبوده و نیستن که مردم شیعه و مسلمانان جلوی اجانب بیدین سرخم بکنن. آقای خمینی سربلندی ایران، مردم شیعه و مسلمانان رو میخوان. من چندین سال از سرنوشت برادرم سید شفیع خبری ندارم آقا. اینی که همه میدونید مادرم بند خدا چشماش از انتظار کشیدن و چشم به راهی سفید شده. میدونید از چه زمانی حرف میزنم؟ بله، منظورم 15 خرداد سال 42. اون روز متاسفانه حکومت شاه جوی خون راه انداخت، بعدم مرجع تقلید اعلم تبعید شد. آگاه باشید مردم که خداوند از ظالم نمیگذره.
با هر جمله سید حالت چهره حاضران تغییر میکرد. بعضی ترسیده و چند نفرم از حرفای سید ناراحت شده بودن، بقیه هم دهنشون از تعجب باز مونده بود. مرد سیاه چهره گوشه اتاق تو حال خودش بود که سرش به جاسیگاری خورد. یه دفعه سرشو بالا آورد و لحظه ای چشمش باز شد. دوباره صدای سید توی اتاق پیچید:
حالا یه عده کمونیست و عده جوون مسلمون به خاطر اطاعت نکردن از مرجعیت و کم اطلاعی از مسائل شرعی و البته از روی جهالت، اسلام و کمونیست رو با هم قاطی کردن و اسم فریبنده ای هم روی گروه خودشون گذاشتن. خودشون چماقی شدن ضد اسلام. حکومت هم اسم اونا رو گذاشته خرابکار.
سید روزه خوند و دعا کرد. غلام علی به سمت آشپزخونه رفت و با سینی چای برگشت. مرد سیاه چهره موقع برداشتن چای گفت:
داش خانم، حالا دیگه ما رو تحویل نمیگیری؟
غلام علی نشست و زل زد تو چهره مرد سیاه چهره و گفت:
توی برات علی چقدر عوض شدی؟
غلام علی یه استکان چای اضافی جلوی برات گذاشت. کمی بعد مجلس تمام شد، همه رفتن. بچه تاج ماه یک ریز گریه میکرد. غلام علی از خونه بیرون رفت، باید به پادگان برمیگشت. برات علی دنبالش رفت و گفت:
آش غلام، 2 تومن از اون گولاتو به من قرض بده، هفته دیگه پست میدم.
غلام علی یاد اولین روزی افتاد که با برات علی به پایتخت رفته بود، یاد 20 تومنی که برات ازش گرفته و هنوز پس نداده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، خوانش بخشی از کتاب تالار پذیرایی پایتخت بود که در برنامه روایت کتاب تقدیمتون شد. همچنان همراهمون باشید.
شبکه رادیویی معارف تقدیم می کند تحلیلی تاریخی
از صلح قهرمانانه امام حسن علیه السلام
در برنامه سردار تنها از 11 بهمن ماه هر شب ساعت 21:30 سردار تنها.
بله شنوندگان عزیز، امیدوارم تا این لحظه ساعتهای خوبی رو در کنار رادیو معارف گذرونده باشید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در مورد برنامه ها داشتید، حتما با دوستانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما از این راهایی که عرض میکنم تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. شماره تلفن 3 رقمی 162 آماده دریافت پیام های شماست و همچنین 30162 هم سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. اگر هم اگه خواستید روی گوشی موبایل یا تبلتتون از امکانات نرم افزار ایران صدا استفاده کنید، به پایگاه اطلاع رسانی iranseda.ir مراجعه بفرمایید و این نرم افزار رو دریافت کنید، نصب کنید. خب امکانات خوبی رو در اختیارتون قرار میده، از جمله اینکه میتونید در هر ساعتی از شبانه روز برنامه های رادیو معرف رو به صورت زنده بشنوید. ادامه میدیم برنامه های شبانگاه جمعه 10 بهمن ماه رادیو معرف رو. کلام امام در این لحظه تقدیم شما میشه.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
در اسلام از صدر اسلام به بعد بزرگان اسلام خودشون را فدا کردن برای اسلام. وقتی یک همچه مطلبی است و یک همچه امانتی از جانب خدای تبارک و تعالی به ما سپرده شده است، ما موظفیم هممون برای حفظش و نباید بترسیم از این که چند نفر کشته شدن، چند نفر را با بمب کشتن، چند نفر را انفجار حاصل شد. هیچ عقد هم این حرف را نیم. اسلام نه وابسته به من است و نه وابسته به تو. اسلام از خداست و همه ما مکلف برای حفظ او هستیم و با قدرت و قوت حفظ میکنیم او را. شما شاهد بودید از اول انقلاب تا حالا که از اون قدم اولی که برای انقلاب برداشته شد یه جمعیتی مخالف بودند، یه طایفه، لااقل شاه و بستگان شاه مدیون مخالف بودند و سرسخت برای کوبیدنش بودند. هر قدم که جلو رفت یه طایفه ای از بین رفتن و یه دسته دیگری از اونا کوچکتر، اونها هم میخواستن که این جمهوری را از بین ببرند. این جمهوری قدم به قدم پیش آمد و قدم به قدم پاش را محکمتر کرد. کجا شما سراغ دارید که در عرض دو سال و نیم اینطور انسجام پیدا شده باشد و اینطور همه چیزایی که یک کشوری لازم دارد و یک حکومتی لازم دارد تحقق پیدا کرده باشد؟
صبح خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی،
زفن پر خطرش سزاوارت بود، زفن پر خطرش سزاوارت بود.